مجله شامگاهی.
شامتون بخیر شنونده ارجمند. این روز سه‌شنبه 21 اکتبر سال 2008 است و من براد یوسفی در استودیوی آزادی در شهر دوشنبه هستم.
سلام، من خیرمون بقوزاده در استودیوی شهر پراگ، اینجا ساعت 4 بعد از ظهر.
در پایتخت تاجیکستان ساعت 7 شام است و ما شما رو به شنیدن نشر اولی مجله شامگاهی دعوت میکنیم.
و نخست به تازه‌ترین خبرهای روز توجه کنید که همکارم اسکندر خواجه میرزاده گرد آورده است.
امروز در شهر دوشنبه در یک نشست بین المللی بخشیده به تحکیم نظارت مرزها و مبارزه با حمل و نقل غیرقانونی مواد مخدر، پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان گفت تاجیکستان چنین می‌حسابد که مواد مخدر مثل تروریسم بین المللی و اکستریمیسم بدبختی گلوبالی میباشد و مبارزه بر ضد آن وظیفه مهمترین جامعه جهانی است. با قول رئیس جمهور تاجیکستان، این کشور به عنوان یک سپر در برابر تهدیدهای امروزه جهانی از قبیل تروریسم و اکستریمیسم قرار گرفته است که تجارت مواد مخدر یکی از منابع مالی این تهدیدها می باشد. امام علی رحمان بر این نظر است که بنیاد نیروگاه برقی آبی دشتیجوم در مرز تاجیکستان با افغانستان امکان می دهد که ساکنان منطقه شغل و درآمد بر عوض کشت مواد مخدر پیدا کنند. امام علی رحمان افزود که کمک های کشورها برای حفظ و نظارت مرزهای این کشور با افغانستان که نزدیک به 1,500 کیلومتر امتداد دارد در آن صورت مفید خواهد بود که وضع مرزبانان و شرایط زندگی آنها با معیارهای بین المللی مطابق کرده شود. فرمانده نظامی ایالات متحده آمریکا مایکل مالن آشکارا هشدار داده است که اگر حکومت عراق زیربنای سازش حضور نیروهای ایالات متحده آمریکا در این کشور را به تصویب نرساند، از احتمال دور نیست که پیامد امنیتی آن خیلی جدی خواهد بود. آدمیرال مالن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا، همچنان گفت که ایران سعی دارد سازش مقام نیروها در عراق عملی نشود. مالن افزود که 31 دکبر وکالت سازمان ملل متحد به پایان میرسد و فعلا نیروهای عراقی قدرت تامین امنیت در سراسر این کشور را ندارند. هدف از سازش تنظیم چارچوب قانونی حضور نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق بعد از 31 دکبر سال 2008 است. روسیه میخواهد از نو در بین ارمنستان و آذربایجان میانه روی کند. هنگامی صحبت در یروان، پرزیدنت روسیه دمیتری مدویدیف گفت کشورش میخواهد میزبانی مذاکرات صلح منطقه قره‌باغ کوهی میان رهبران ارمنستان و آذربایجان باشد. در نشستی مطبوعاتی مشترک با پرزیدنت ارمنستان سرژ سرکیسیان، مدویدیف اظهار امید کرد که چنین مذاکرات به همین زودی ها تشکیل خواهد شد. ولایت قره‌باغ کوهی که در قلمرو آذربایجان است، سر از سالهای 90 عصر گذشته تحت تصرف جدایی‌خواهان ارمنی قرار دارد. در برخوردهای مسلحانه میان طرفها هزارها نفر جان خود را از دست دادند. تشبث مدویدیف زمانی مطرح می‌شود که ترکیه و ارمنستان برای توسعه نفوذشان در ارمنستان تلاش دارند. دادگاه تجدید نظر افغانستان حکم اعدام روزنامه‌نگار متهم با کفر را به 20 سال زندان عوض کرد. پرویز کامبخش 24 ساله در ماه ینور از طرف دادگاه شهر شمالی مزار شریف به اعدام محکوم شده بود. کامبخش که همزمان با روزنامه‌نگاری دانشجوی نیز می باشد، مقاله را در یک صفحه اینترنتی از یک صفحه اینترنتی ایرانی چاپ نموده به رفیقانش تقسیم کرده است. در مقاله مذکور پیغمبر دین اسلام با نادیدگیری حقوق زنان متهم می شد. ممالک غربی، رسانه‌های افغانی و گروه‌های حامی حقوق حبس کامبخش را محکوم کردند. در دوام 5 سال گذشته مقامات عربستان سعودی 991 نفر را با اتهام شرکت در حمله‌های تروریستی در قلمرو این مملکت بازداشت نمودند. شارحان این عمل عربستان را اقدام مهم در مبارزه با تروریسم ارزیابی می‌کنند. وزیر کارهای داخلی عربستان نایف بن عبدالعزیز می‌گوید از ماه می سال 2003 به این طرف جنگجویان مسئول بیش از 30 حمله می‌باشند که حیات 164 نفر و از جمله 74 خادم امنیتی را از بین برده است. تا حال معلوم نیست که محاکمه متهم ها کی شروع می شود.
تشکر. این مختصری تازه ترین خبرهای ساعت بود که از همکارم اسکندری خواجه میرزاده شنیدید. مشروح خبرها را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید، www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنونده گیرومی، در نشر امروزه مجله شامگاهی شما رو به شنیدن این مطالب دعوت میکنیم.
خبرنگار جوان افغان پرویز کامبخش که برای توهین در حق دین اسلام متهم میشد، از جانب یک دادگاه تجدید نظر به 20 سال زندان محکوم شده است.
در ترکیه محاکمه 86 نفر با اتهام تعرضی، سوی قصدها، بمب‌گذاری‌ها و واژگون نمودن حزب حاکم عدالت و ترقیات شروع شد.
امام علی رحمان اقدامات جامعه جهانی در امر جلوگیری از گردش غیرقانونی مواد مخدر را ناکافی خوانده است.
وزارت فرهنگ تاجیکستان امروز گفت جانبداری منع فعالیت جرایم سلفیه در کشور است. مطالب دیگری برنامه را در ادامه برنامه خواهید شنید شنونده عزیز. امروز از جمله راجع به اظهار آمادگی رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف برای میانجیگی در بحث سر قره‌باغ کوهی و امیدواری های صندوق بین المللی پول از تقویت اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی در سال آینده خواهیم شنید.
و این هم در شرایطی که غرب اروپا و همکنون مناطق همسایه تاجیکستان نیز از شدت یابی بحران مالی و عمیق رفت بحران اقتصادی انگشتی حیرت گزیده نمیدانند چی انتظار داشته باشند برات. خب موضوع به نظر خوشحال کننده می نماید، اما به همه این به تدریج می پردازیم. به نظر می رسد یک دادگاه تجدید نظر در کابل در قضیه پرسر و صدای ژورنالیست جوان افغان نقطه گذاشته، حکم اعدام او را با 20 سال زندان تبدیل کرد. پرویز کامبخش 24 ساله ماهی ینور از جانب دادگاه در مزار شریف در اهانت نسبت دین اسلام گناهگار دانسته شده به حکم مرگ محکوم شده بود.
این قضیه را باید یاد داشته باشید شنونده عزیز که مخالفت های شدید گروه های مدافع آزادی بیان را در داخل و خارج افغانستان به بار آورده بود. گناه این دانشجوی جوان در آن بود است که در یک مقاله اینترنتی که با قلم ژورنالیست ایرانی تعلق داشت راجع به نادیده گرفتن حق زن در اسلام صحبت میکرد، در میان همسبقانش نشر کرده است. همکاری من نور محمد خالزاده حالا تفصیلات این موضوع را گزارش میدهد.
دادگاه استینافی افغانستان مجازات اعدام به پرویز کامبخش را رد و بجای آن وی را 20 سال محکوم به زندان کرد. قاضی عبدالسلام رئیس هیئت قضات حکم دادگاه را در پایان مرافعه در کابل این گونه اعلام کرد.
ما هیئت قضایی دیوان امنیت عامه محکمه استیناف ولایت کابل به اتفاق هم حکم نمودیم که تو سید پرویز کامبخش فرزند سید احمد به ارتباط قضیه نسبتیت به مدت 20 سال حبس تنفیزی تعزیرا محکوم به مجازات شدید.
قاضی عبدالسلام گفت این تصمیم دادگاه استینافی می تواند در دادگاه عالی افغانستان مورد بررسی و بازنگری قرار بگیرد. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، پرویز کامبخش در حالی که تالار مرافعه را ترک می کرد، بار دیگر اعتراض کرد و گفت و این تصمیم دادگاه را اعتراف نخواهد کرد. کامبخش، دانشجوی سال سومی دانشگاه شهر مزار شریف، ماه اکتبر سال 2007 با جرم اهانت به اسلام بازداشت و سوی دادگاه ولایت بلخ محکوم به اعدام شد. همان وقت نیز کامبخش این اتهامات را قاطعانه رد کرد و این حکم دادگاه هم در داخل و هم در خارج از افغانستان واکنش های منفی به بار آورد. بعد از حکم کنونی، حقوقدان جان دمسی، مشاور نظام دادگاهی افغانستان که جریان رسیدگی به پرونده کامبخش را دنبال میکرد، گفت که حکم دادگاه استینافی نیز عادلانه نیست و اساسی واقعی ندارد. با گفته وی، کامبخش بیشتر از مهلتی که در قانون پیش بینی شده است نگهداری می شد و وکیل مدافع وی نتوانسته است تا یک روز پیش از آغاز مرافعه با وی ملاقات کند. بعد از آن که کامبخش در ماه ینور سال جاری به اعدام محکوم شد، روحانیون از حکم دادگاه استقبال کردند، ولی در شهرهای افغانستان تظاهرات اعتراضی برگزار شد. روزنامه‌نگاران بدون مرز از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواستند که به این پرونده مداخله کند و نباید یک روزنامه‌نگار برای آزادی بیان روانه زندان و یا به قتل محکوم شود.
با 20 سال زندان محکوم شدن ژورنالیست جوان افغان پرویز کمبخش از جانب دادگاه تجدید نظر در کابل که قبلا به حکم اعدام محکوم شده بود.
در استانبول یک دادگاه دیگری پرسر و صدای شروع شده است که شماری به سابق زیاد متهمان یعنی 86 نفر را به کرسی عیبدار شونده ها نشانده است. این نفران که نظامیان بازنشسته، سیاست مداران و رهبران دنیوی سابق این کشور را تشکیل می دهند در طرح‌ریزی نقشه برکنار کردن حکومت اسلامی متهم می شوند. در عیبنامه دادستانی گفته می شود که آنها در فکر تشکیل کشتارهای سیاسی و بمبگذاری ها و بی‌بندوباری های جامعه بودند تا که حزب حاکم عدالت و ترقیات را توسط یک کودتای نظامی از قدرت برکنار کنند.
واقعا هم یک مرافعی خیلی جدی به نظر می رسد. خیرامون در نشریه های ترکی و غربی این روزها می نویسند همه این افراد را عقیده عضویت در یک گروه سیاسی غیر رسمی ملتگرا با اسم ارگنکان متحد کرده است. خود مرافعه در دادگاه زندان واقع در بیرون استانبول جریان می گیرد.
برات حتی پیش بینی می شود که مرافعه مذکور احتمالاً ماهای زیاد طول کشد. خب این چیز را می شود هم از شمار متهمان و هم از فهرست طولانی اتهامات علیه آنها پی برد. البته به هر صورت حالا بیایید با گزارش همکارمون اسکندر خواجه میرزاده در این باره گوش دهیم که از جمله می گوید آیا این مرافعه در شرایط سیاسی فعلی ترکیه چی معنا داشته می تواند؟
محاکمه افرادی متهم با تبدلات دولتی که روز دوشنبه در محبس سیلیوری کنار شهر استانبول شروع شد، ضدیت نیروهای سیاسی ترکیه را تقویت می بخشد. طرفداران افکار دنیوی می گویند که محاکمه قصاص حکومت است. چند ماه پیش طرفداران ساخت دنیوی دولتداری با واسطه دادگاه کانستیتوسیونی ترکیه کوشش کرده بودند فعالیت حزب حاکم عدالت و ترقیات را که ریشه های اسلامی دارد منع کنند. ولی پیروان حکومت ترکیه و به ویژه حزب حاکم تاکید میکنند که دادگاه باید به عملیات پنهانی افسران دسیسه‌باز خدمات امنیتی و دولت روشنی افکنند. آنها میافزایند که این تبدلاتچیان با بهانه دفاع از اصول دنیوی میخواستند قانون را در اختیار خود قرار دهند. عیبنامه دادستانی در 2500 صفحه جای داده شده است. در بین 86 متهم نامهای حقوق شناسان، دانشمندان، سابق جنرال های ارتش، سیاستمداران و روزنامه‌نگاران به چشم می‌خورد. رسانه‌های ترکیه از نقل دادستانی آوردند که در روی خط هدف‌های تبدلاتچیان سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان، سابق رئیس ارتش ترکیه یسار بویوکنیت، برنده جایزه نوبل اورهان پاموک، سیاستمدار معروف کردتبار این کشور عثمان بایدمیر و دیگران قرار داشتند. ولی سیفی تشن مدیر پژوهشگاه سیاست خارجی دانشگاه بیلکنت میگوید که به این گزارش ها باید با احتیاط بها داد.
حالا رسانه ها خیلی زیرک شدند و قصه های جالب جستجو دارند. چندی مقاله در این باره نشر شده است و رسانه ها می خواهند فروش نشریه هایشان را افزایش دهند. خلاص مقاله ها کمی مبالغه دارند.
دادگاه می گوید متهم ها عضو گروه پنهانی زیر عنوان ارگنکان بوده، طبق عیبنامه هدف داشتند کشور را نارام کنند تا بار دیگر نظامیان مجبور به دخالت در سیاست شوند. ارتش ترکیه دائما همچون محافظ ساخت دولتداری دنیوی عمل کرده است. یکی از متهمها جنرال مستعفی مظفر تکین گفته است که گروهی با نام ارگنکان وجود ندارد. او افزوده است که اختراع چنین گروه نقشه سیاسی حزب حاکم می باشد. دادستانها تکین را یکی از رهبران گروه یاد شده عنوان دادند. روز دوشنبه در روبروی محبس سیلیوری رهپیمایی طرفداران ساخت دنیوی دولتداری برپا شد و آنها متهمها را وطن دوست و مخالفین آنها را خائن می‌نامیدند. شورای ترکی تشن بر این نظر است که محاکمه اختلافها در صحنه سیاسی این کشور را بیشتر خواهد کرد.
حزب عدالت و ترقیات با سیاست‌هایش مخالفت با وجود آورده است و مخالفین فعلا خاموش نیستند.
محاکمه روز پنجشنبه دوباره آغاز یافته به قول حالدانها تا چند ماه دیگر دوام میکند.
مرافعه دادگاهی ده‌ها نظامیان و سیاستمداران بازنشسته ترکیه که در کوشش سرنگون کردن حکومت عمل کننده این کشور عیبدار میشوند. با این دادگاه پیچیده بودن وضعی سیاسی ترکیه در سالهای اخیر بار دیگر تایید می شود خیرومان؟
بله دقیقاً برات به این هم حکومت رجب طیب اردوغان و حزب حاکم اسلامی و پیوسته با الیت نظامی دنیوی کشورش در حال مخالفت قرار دارد و سال گذشته قریب بود که واقعاً هم اثر قدرت دور می شد این حزب. خلاصه شنونده عزیز تحولات ترکیه را می توانید پیوسته از گفتارهای آزادی و اینچنین از سامانه اینترنتی ما پیگیری کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید. www.azadi.org
و حالا شنونده گیرومی رو میاریم به موضوع های تاجیکستان. امامعلی رحمان رئیس جمهور این کشور امروز ضمن ارزیابی وضع مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان آن را سنگین ترین قسمت کار نیروهای مرزبانی تاجیکستان عنوان کرده اقدامات جامعه جهانی در امر جلوگیری از گردش غیرقانونی مواد مخدر را ناکافی خواند. ضمن سخنرانی امروزش در کنفرانس بین المللی تحت عنوان اداره مرز و مقابله با گردش غیرقانونی مواد مخدر در آسیای مرکزی او اینچنین گفت طرفدار این است که در عملیات زیر نشأه خود نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان یا ISAF از مهمات جنگی اینچنین حمله های هوایی استفاده کنند
و اینچنین با قبول برنامه جداگانه کمک فنی به نیروهای مرزبانی تاجیکستان و تأسیس شبکه واحدی اطلاعاتی برای هماهنگ سازی تلاش های کشورهای سرمایه گذار یا دونر در زمینه مقابله با کشت و تجارتی خشخاش تاکید کرده است. هموشی مذکور تا دو روز با ابتکار اتحاد اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان ملل متحد در دوشنبه برگزار می شود. همکاری ما عبدالقیوم قیومزاد یکی دیگر از شرکت داران این همایش بوده است.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی در این کنفرانس تاکید کرد که هیچ کشور در تنهایی نمیتواند تهدیدات ناشی از گردش غیرقانونی مواد مخدر را برطرف کند و تاجیکستان به عنوان یک کشور همجوار با افغانستان منبع و صادرکننده مواد مخدر در این راه از همه امکانات خود استفاده میکند. اما با توجه به افزایش کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در افغانستان، جامعه جهانی و مخصوصاً کشورهای مصرف کننده اساسی این مواد که عمدتاً اروپایی‌اند در این سمت باید کمک‌های بیشتر ارائه کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان از تصمیم به دایره صلاحیت‌های نیروهای بین‌المللی مساعدت به صلح افغانستان اضافه کردن مبارزه با مواد مخدر جانبداری کرده در راه محو کشت خشخاش استفاده کردن از نیروی هوایی را یک گام مثبت ارزیابی کرد. اما آقای رحمان تاکید کرد راه عمده و اساسی که می‌تواند تولید مواد مخدر در افغانستان را کاهش و نهایت به نیستی برساند جلب مردم افغانستان به پرورش زراعت های دیگر و تأسیس جای های نوی کاری می باشد. آقای رحمان هرچه زودتر ساختن نیروگاه برق آبی دشت جم در فراز رودخانه پنج را که از ذخایر آبی آن میلیون ها هکتار زمین در افغانستان آبشار می شود با عنوان یکی از راه های الترناتیوی کاهش استحصال مواد مخدر پیشنهاد کرد. همزمان با این رئیس جمهوری تاجیکستان اظهار داشت تاجیکستان به عنوان یک سپر در برابر تهدیدهای امروزی جهانی از قبیل تروریسم و اکستریمیسم قرار گرفته است که تجارت مواد مخدر یکی از منابع مالی این تهدیدها به شمار می رود. امام علی رحمان گفت که کمک های کشورها برای حفظ و نظارت مرزهای این کشور با افغانستان که نزدیک به 1,500 کیلومتر امتداد دارد در آن صورت مفید خواهد بود که وضع مرزبانان و شرایط زندگی آن ها با معیارهای بین‌المللی مطابق کرده شود. آقای رحمان افزود که در حال حاضر برخی از دیدبانگاه های مرزی در مرز این کشور با افغانستان هنوز در سالهای سیومی عصر پیشین بنیاد شده اند که به نوسازی نیاز دارند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین از عدم هماهنگی میان شریکان کمک‌رسان بین‌المللی و استفاده برندگان این کمک ها اظهار نگرانی کرده از یک شرکت افغانی نام برد که با استفاده از سرمایه سازمان و کشورهای یاریگر ترمیم و نوسازی دیدبان و پاسگاه های مرزی را به طور درست انجام نداده است.
در دوام 8 ماه سال جاری از طرف شرکت سفیان افغانستان همچی در دسته های سرحدی کابل سیار و فاجعی مای فروری قدرتی سر از نامانی نمداری و یک قطار دسته های دیگر مخصوصا در سمت بدخشان شرایط فراهم آورده شده و اینترین دشواری کوهستان پامیر موافقت ندارد.
در همین حال محمد داودی داود معاون وزیر داخلی افغانستان از شرکت داران این نشست گفت که این شرکت افغانی مؤسسه مستقل است که مستقیم با اتحادیه اروپا همکاری میکند و افغانستان مسئولیت نظارت فعالیت آن را ندارد. اما آقای داود گفت برگزاری این نشست بین المللی از آن جهت مفید است که بر ضرورت همکاری منطقه‌ای علیه گردش غیرقانونی مواد مخدر تاکید میکند.
کشورهای همسایه، کشورهای منطقه با هم اگر یک جا کار کنند، ما میتونیم که شاهد کاهش مواد مخدر باشیم. ما اگر همکاری نزدیک بین کشور تا هنوز افسرهای ارتباطی جمهوری تاجیکستان در افغانستان هستند، ما میخواییم افسرهای ما را اعزام کنیم که همکاری دو جانبه از اینا میتونه در سطح این دو کشور، همکاری چند جانبه در سطح منطقه میتونه مؤثر واقع شود.
در همین حال امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان گفت که دوام 9 سال اخیر نهادهای این کشور حدود 60 تن مواد مخدر را کشف و مصادره کردند که از این مقدار 28 تن آن را هیروئین تشکیل می‌دهد. در این مدت فعالیت 240 گروه های مشغول با قاچاق مواد مخدر، ده ها گروه های علاقمند با گروه های جنایی بین‌المللی آشکار و خونسا کرده شده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آغاز کنفرانس بین المللی اداره مرز و مقابله با گردش غیر قانونی مواد مخدر در آسیای مرکزی. چنین به نظر می رسد که صحبت ها اطراف خطرات رویه نسبتا نوی مذهبی سلفیه در میان مقامات تاجیکستان طرف دختر می شود براد. هفته های گذشته دادستان کل تاجیکستان دیروز وزیر داخله درباره اختلاف و نزاع برانگیز بودن آن اظهارات دادند.
و امروز هم خیرمون در نشست خبری خود وزیر فرهنگ تاجیکستان میرزا شاهرخ اسراری در رابطه با فعالیت جریان سلفیه موقع این وزارت را مشخص کرد. باید گفت برای آنهایی که نمیدونند صلاحیت های امور دینی و مسئولیت نظارت از فعالیت های تشکل های مذهبی در تاجیکستان حالا به دوش وزارت فرهنگ تاجیکستان واگذار شده است. و این ترتیب امروز میرزا شاهرخ اسراری گفت وزارت فرهنگ به حکومت و مقامات زیردخل کشور پیشنهاد کرده است که فعالیت این رویه به صفت یک جریان مذهبی در تاجیکستان غیر قانونی دانسته و فعالیتش ممنوع اعلان شود. موضوع را سفرگل عالمی از دوشنبه ادامه می‌دهد.
وزارت فرهنگ تاجیکستان از حکومت این کشور خواسته است که فعالیت جریان سلفیه در سراسر کشور را رسما ممنوع اعلان کند. میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان که در یک نشست خبری فعالیت 9 ماهه این وزارت را نتیجه گیری می‌کرد، این خبر را تایید کرد.
مناسبت ما با آن جریان سلفیه، مناسبت وزارت فرهنگ با همچون یک تشکیلات غیر قانونی که عمل میکند میباشد، زیرا ما فعالیت تمام تشکیلات های دینی را تنها در چهارچوبه قانون جمهوری تاجیکستان درباره دین و تشکیلات های دینی میبینیم. همین است مناسبت وزارت، یعنی غیر قانونی اگر عمل میکنند در آن وقت برخورد هم همه را طلب میکنند. پیشنهاد ما با آن تشکیلات هایی که برای پیشگیری کردن فعالیت منبعی تشکیلات غیر قانونی هست با تشکیلات های دخدار پیشنهاد شده است از طرف وزارت فرهنگ. جواب همین، یعنی که ما پیشنهاد کرده است،
یعنی غیر قانونی میسپارد
وزارت، غیر قانونی میسپارد و مناسبتش هم با همچون با یک تشکیلات غیر قانونی عمل کننده میباشد. ما با معلومات شما میرسونیم که یک چند تشکیلات های غیر قانونی، یعنی که بیرون از چارچوبی قانون عمل میکردن، در جمهوری تاجیکستان فعالیتشون را باز داشتیم، از جمله فعالیت شهیدان یهوه را و از جمله حیات فراوان را. چند بار به سودا مراجعه کردم، به دیگر تشکلات مراجعه کردم و اقرار شدم که واقعا هم آنها فعالیت غیر قانونی در جمهوری تاجیکستان پیش می بردن و مناسبت ما به تمام تشکلات های غیر قانونی فعالیت دارن همین یکسان یکگونه می باشن.
میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان صحبت میکرد. در توضیح درخواست وزارت از حکومت تاجیکستان، ایدیبیگ زیایف سردار ریاست دینی وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت که طبق آیین‌نامه مساجد جامع تاجیکستان برای ادای فرایض مذهبی از جمله نمازگزاری موافق آیین مذهبی حنفیه اجازه داده میشود. باقی جریان های مذهبی من جمله رویه سلفیه باید آن را مراعات کند. از طرف دیگر آنها نمیتوانند در این مساجد از شیوه کار بگیرند که مغایر با مذهب حنفیه، مذهب سنتی و اجدادی اکثریت کلی اهالی تاجیکستان است.
در همین آیین نامه مسجدهای جامع آمده است که اعتقاد دینی هم خیلی یک گرافه دارد، اعتقاد دینی در اونجا نوشته شده است که رویه سنی مذهب حنفی، یعنی همین مسجد جامع باید که طبق مذهب حنفی رویه سنی عبادت دینی را در همین عبادتگاه خود بجا آورد. در جمهوری ما مسجد پنج وقته است که نظام نامه خود را دارد و در مقامات اجرایه محلی حکومت دولتی به قید گرفته شده است و مسجد جامع که طبق آیین نامه خود فعالیت میکند و در وزارت فرهنگ به قید دولتی گرفته شده است و وزارت فرهنگ همچون مقامات نظیر رعایه فعالیت تشکیلات دینی را طبق آیین نامه آن نظارت میبرد.
ایدیبک زیایف سرداری ریاست دینی وزارت فرهنگ تاجیکستان صحبت میکرد. گفته میشود سالهای اخیر طرفداران جریان سلفیه در تاجیکستان رو به افزایش آورده است که بیشتری آنها را جوانان سنی 18 تا 30 ساله تشکیل میداده اند. اما بروز اختلافات و مناقشه ها میان پیروان رویه سلفیه و مذهب حنفی باعث شد که هم شورای علما و هم مقامات رسمی دست به اقدامات عملی بزنند. شورای علما تاجیکستان رسما هشدار داد که مین بعد نمایندگان جریان سلفیه را اجازه نمی دهند که طبق شیوه این جریان در مساجد جامع نماز گذارند. و دادستان کلی تاجیکستان بابا جان بابا خانوف نیز ضمن یک نشست خبری تاکید کرد که مسئله منع فعالیت جریان سلفیه در قلمرو کشور در حال بررسی تفتیشات قرار دارد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
موضع گیری وزارت فرهنگ تاجیکستان در مقابل فعالیت جریان مذهبی سلفیه در کشور. و شما هم شنونده عزیز در این زمینه اگر خواستید می توانید نظری خود را بیان کنید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
tajik@rferl.org بمانویسید. رئیس جمهوری روسیه دمیتری میدویدف گفت که امیدوار است میتواند برای حل بحثی سر منطقه بحث برانگیز قره‌باغ کوهی به حیث میانجی برای جمهوری های ارمنستان و آذربایجان خدمت کند. این سخن ها را میدویدف امروز در یک نشست مطبوعاتی همراه با همتای ارمنیش سیرس سرکیسیان در یریوان پایتخت ارمنستان اظهار کرد. وی دو روز از در این کشور به سر میبرد و در برابر بررسی مسائل دو جانبه و رشد همکاری ها در آینده اینچنین با چند مسئله داغ بین المللی نظیر مخالفت ها با گرجستان پرداخته است. همکاری ما محمد رحیمی سایدر از مسکو گزارش می دهد.
رئیس جمهوری روسیه دمیتری میدویدف تا نشست خبری مشترک با رئیس جمهوری ارمنستان سرژ سرکیسیان روز سه‌شنبه در یریوان اعلام کرد مسئله کوهستان قره‌باغ با میانجیگی مسکو با شرکت رؤسای جمهوری های روسیه، ارمنستان و آذربایجان در کوتاه مدت در روسیه بررسی خواهد شد. در این زمینه توافق حاصل شده است.
Надеюсь, что в самое ближайшее время состоится встреча трех президентов для того, чтобы продолжить обсуждение этой темы. Надеюсь, что такая встреча состоится в России.
در نوبت خود رئیس جمهوری ارمنستان سرژ سرکیسیان هم اعلام کرد ما برای گفتوشنید آماده هستیم و مسئله کوهستان قره‌باغ باید تنها با رضایت جانب ها و با راه مذاکرات حل شود.
Самое главное, что мы на самом деле убеждены, что вопрос может быть решен на основе компромисса и путем переговоров.
Қарабоғ як минтақаи ҷудои талаб аз Озарбойҷон аст. Ин минтақа дар аҳди Шӯравӣ бо аксари мардуми армани табори худ вилояти мухтор дар ҳайати Озарбойҷон буд, вале солҳои 90 дар пайи як ҷанги шадид аз сӯи нирӯҳои Арманистон тасарруф шуд. Ба гуфтаи коршиносон, яке аз ҳадафҳои аслии боздиди Медведев аз Арманистон коҳиш додани шиддати авзои сиёсӣ дар Кавказ пас аз ҷанги панҷрӯзаи Русия ва Гурҷистон мебошад. Арманистон ва Русия аз ҳамдигар вобастагӣ зиёди иқтисодӣ доранд. Солҳои зиёд газ ва дигар маводи Русия ба Арманистон аз тариқи Гурҷистон таҳвил мешуд, вале дар пайи таҳаввулоти ахир Русия на танҳо ба мардуми Арманистон, балки ба пойгоҳи низомии худ дар ин кишвар газ таҳвил карда натавонист. Бино ба гузоришҳо, дар Арманистон 1200 ширкату корхонаву бонк бо ҳамкории Русия фаъолият мекунанд. Дмитрий Медведев рӯзи сешанбе қабл аз гуфтушунид дуҷониба бо раиси ҷумҳурии Арманистон Серж Саркисян سارکیسیان خاطره قربانیان قتل عام ارمنی ها در سال 1915 را با گلگزاری گرامی داشت و در مراسم افتتاح میدان روسیه در مرکز ایروان شرکت کرد. بازدید روزه دیمیتری مدویدوف در رأس یک هیئت گسترده وزیران و بازرگانان روسیه از جمهوری ارمنستان با امضای سازشنامه های همکاری در زمینه های تجارت، انرژیتیکا، حمل و نقل، مخابرات، ساختمان و غیره انجام یافت. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
بازدید رئیس جمهوری روسیه از ایروان ارمنستان و شنونده عزیز با این مطلب میرسیم به نیمه اول این نشر مجله شامگاهی. حالا فرصت یک تنفس موسیقی هم میرسد.
و اما تا اون لحظه از عنوانی مطالب اصلی نیمه دویوم این ساعت یادآوری میکنیم.
صندوق بین المللی پول میگوید سرعت رشد اقتصادی در مناطق خاور میانه و آسیای مرکزی در سال جاری امیدوار کننده میباشد.
اداره امور داخلی ولایت سغد میگوید در حمله به خادمان میلیسه ناحیه اسفرد دو ماهی پیش اعضای حرکت اسلامی ازبکستان گناهکارند.
آبی آبانبار نارک، بزرگترین نیروگاه برق آبی تاجیکستان، هنوز هم تا نشاندادهای معیاری نرسیده، باعث تشدید آبی محدودیت انتقال برق به اهالی شده است.
و در دوشنبه روزهای فرهنگی قزاقستان در تاجیکستان شروع شد.
یارم کو، یارم کو، دیارم کو، بارستو، بارستو، منستو، آستو، آستو، میپرسم، بارم کو، یارم کو، دیارم کو، میپرسم، بارم کو، یارم کو، دیارم کو.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از استودیوهای دوشنبه و پراگ پخش می شود. گرداننده های نشر امروزه برنامه من خیرامان بقازاده و همکارم براد یوسفی هستیم. در شرایطی که اکثر کل دولت های توسعه یافته جهانی از عمیق رفت بحران اقتصادی و مشکلات نظامی مالی شکوا دارند و امروز رئیس جمهوری فرانسه به برگزاری نشست رهبران کشورهای اروپایی برای بررسی این مسئله در ماه نوامبر دعوت به عمل آورد، گزارش نویسندوق بین المللی پول راجع به وضع اقتصاد در خاورمیانه و آسیای مرکزی خوشبینانه به نظر می رسد. در گزارش نوی این سازمان گفته می شود که نظر به اقتصاد دیگر مناطق جهان در این قسمت سیاره صورت رشد اقتصادی تقویت یافته است. صندوق بین المللی پول هاکی است که اقتصاد این کشورها در برابر بحران فعلی بازار قرض و پایین رفت نشانداد بازارهای مالی ایالات متحده ای آمریکا نسبتا نرم پذیر بودند.
گزارش 30 کشور این دو منطقه سر جمعیت جهان را از روی کاتگوری به کشورهای صادرکننده نفت مثل آذربایجان، ایران، عراق، قزاقستان و دولت‌های دارای درآمد ناکافی و در حال رشد مثل ازبکستان و تاجیکستان، افغانستان و پاکستان و دیگرها جدا کرده است. متخصصان صندوق پول میگویند که در آینده درآمد ناخالص ملی تاجیکستان باز هم از حساب پول‌های نقد مهاجران کاری تامین و نگاه داشته می‌شود و از همین نظر هم تا اندازه به وضع اقتصادی این کشور زیان نخواهد رساند. ҳамкоримон Нурмуҳаммади Холзода зимни баррасии ин мавзуъ инчунин ба таҳлилгарони иқтисодӣ низ ҳамсӯҳбат шудааст.
Дар гузориши сандуқи байналмилалии пул, ки рӯзи душанбе роҷе ба дурнамои рушди иқтисоди кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ховари Миёна ба таб расид, гуфта мешавад, ки дар кишварҳои ин минтақа дар 9 соли ахир рушди иқтисодӣ мушоҳида шудааст. البته بسیاری از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و آذربایجان، ایران و عراق، قزاقستان و ترکمنستان، کویت و امثال آن از حساب فروش نفت رشد اقتصادی خود را تأمین کردند. تاجیکستان به این گروه کشورهای تولید کننده نفت شامل نمی شود، ولی درآمد ناخالص ملی این کشور در سال 2008 در گزارش صندوق بین المللی پول حدود 6% نشان داده شده است. در این گزارش درآمد ناخالص ملی تاجیکستان برای سال 2009 تقریبا 7% پیش بینی می شود، یعنی این نشان داد نسبت به سال جاری 1% بالا خواهد رفت. نبود جایهای کاری و ناچیز بودن دستمزد در تاجیکستان حدود 1 میلیون نفر را وادار به مهاجرت کاری کرده است. مهاجران سالانه بیشتر از 1.5 میلیارد دلار به تاجیکستان انتقال می دهند. اقتصاددانان می گویند مبلغهای فرستاده آنها نمی تواند سرچشمه رشد اقتصاد باشد. رستم باباجانوف اقتصاددان مستقل در این باره چنین می گوید.
مبلغهایی که از درآمدهای مهاجرای ملتی در جمهوری تاجیکستان وارد میشد، این اساس ترقی جمهوری نیست. از بس که بسیاری این مبلغها برای ترقی جمهوری، برای پیدا کردن جای کاری نو صرف کرده نمیشد، فقط برای خرید و فروش مال و محصولاتی که خود جمهوری خودش نمیبرد. یعنی این مبلغها، این پول آمدگی برای خریدن خوراکی و پوشاکی و چیزا با از جمهوری نشد میرود. ابرام مدت کوتاه یک وظیفه حزب اجتماعی حل میکند، لیکن برای ترقی جمهوری، برای ترقی اقتصاد جمهوری چشمه
آنیخ نیست. مسعود صابروف مدیر یکی از بخش های پژوهشگاه اقتصادی تاجیکستان نیز این نقطه نظر را تایید میکند و میگوید گرچه این مبلغ ها نمیتوانند سرچشمه رشد اقتصادی تاجیکستان باشند، ولی برای بالا بردن سطح زندگی اهالی کمک میکنند. آقای صابروف انتظار ندارد که برنامه های حکومت کنونی توان رهایی از بحران اقتصادی را داشته باشد.
تاجیکستان هنوز از خود درک نداده است و فکر نمیکنم که در سالهای نزدیک یکم بهبودی در بخش اقتصاد تاجیکستان به دست بیاد، چون حکومت توانی یا بگیم قدرتی قبول پیشنهادهای سالم ندارد. یعنی حکومت همون وقت سالم می شود اگر استحصالات خود را براه بماند و یگانه برد اقتصاد این تأسیس کارخانه های صنعتی می باشد و شاید کارخانه های بزرگ هم در کار نیست، چون کارخانه های بزرگ گرفتند و خصوصی کردند و بگیم که خانه سازی کردند و بعض نوایاش فروختند.
صندوق بین المللی پول تاجیکستان را به گروه کشورهای دوم شامل کرده است و گروهی که درآمدی کمتر دارند. درآمد این گروه کشورها در سال 2008 به حساب میانه 7% را تشکیل داده است. به میزان درآمد آنها بالا رفتن نرخ مواد غذایی و نرخ سوخت اثری منفی گذاشته است. گذشته از این در افغانستان خشکسالی امکان نداد که حاصل خوبی زراعت به دست آید. همین گونه کمبود برق در تاجیکستان در زمستان گذشته رشد اقتصادی این کشور را ضعیف کرد. تحلیلگران الومینیوم و پخته را سرچشمه اصلی درآمد تاجیکستان می دانند. فروش برق نیز منبع دیگری درآمد دانسته می شود. کشورهای دیگری منطقه نیز دشواری های خود را داشته اند. با وجود این مثل سالهای پیشین رشد اقتصاد در این کشورها نیز مشاهده شده است. طبق گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصاد در کشورهای آسیای مرکزی و خاور میانه در حال مشاهده شده است که در سال 2008 رشد اقتصاد در سراسر جهان کندتر شده است.
خوشبینی صندوق بین المللی پول از پیشرفت ها در اقتصاد تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی و خاور میانه در فرصت نزدیک گزارش نور محمد خالزاده بود. اما با این وجود باز هم نه همه تحلیلگران اقتصادی به این اندیشه ها موافق هستند. یک تحلیلگر غربی میگوید که شرط اصلی استوار بودن یا توان مقاومت داشتن اقتصاد ملی در برابر بحران این است که بخش اصلی نیازهای داخلی اهالی را پوشانده تواند، اما این گونه قدرت و توان را نه همه کشورهای منطقه دارند و یکی از آنها تاجیکستان می باشد.
شنونده عزیز، در نشر امروزه مجله دنیای اقتصاد نیز این موضوع و مسئله اجرای بودجه دولتی در سال روان بررسی می شود و حالا سخن را به همکارم ذوالفقار اسماعیلیان می دهیم که ما را مفصل‌تر به محتوای اصلی این گفتار شناس می کند.
بله براد، محتوای این برنامه خیلی جالب است، به این دلیل که در طول 17 سال استقلال تاجیکستان برای اولین بار پارلمان اجرای بودجه را بررسی کرد و در این نشست پارلمانی وزرای زیردخل و کمیته ها شرکت داشتند و به سوال های نمایندگان مردمی پاسخ دادند و از این نشست ما دریافتیم که بیش از 400 میلیون سومانی در بودجه وجود ندارد و اینا را دولت بقیه پولی میخواند. از سوی دیگر در این بررسی معلوم شد که 36 میلیون مبلغ بودجه از سوی وزارت و تشکیلات های مختلف غیر قانونی از خود کرده شده است و همچنین مسئله جالب این است که 18000 کیلومتر راههای تاجیکستان به صاحبند و نه از سوی دولت و نه از سوی بودجه های محلی برای تعمیر آنها سرمایه گذاری می شود. این چنین دریافتیم که در کمیته انداز تاجیکستان نیز روپوش کردن یا سرپوش کردن مبلغ های انداز وجود دارد.
تشکر ذوالفقار. و شنونده عزیز، گفتار دنیای اقتصاد قرار است امروز در ساعت 8:05 دقیقه شام تقدیم شما شود، اما حالا یادآور می‌شویم که شروع از روز یکشنبه 26 اکتبر موج‌های پخش برنامه‌های رادیوی آزادی تغییر می‌یابد و حالا شما امکانیت خوبی دارید که شماره نوی موج‌ها را برای خود یادداشت گیرید.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موج های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
اونهایی که امکانی پر را و دقیق نوشتن این موج ها را نداشتند می توانند از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی این معلومات را دسترس کنند، www.azadi.org.
با گذشت دو ماه از حمله مسلحانه به دو خادم میلیسه اسفره، اداره امور داخلی ولایت سغد می گوید که هویت حملگران را مشخص کرده است و آنها اعضای حرکت اسلامی ازبکستان می باشند. خادمان میلیسه فیروز علیموف و جمشید احمدوف میلیسه های دهه چارکوهی اسفره 28 آگوست از جانب سه حملگر زخمی شده به بیمارخانه انتقال یافتند. بعد یک هفته وقوع این حادثه باز یک خادم دیگری میلیسه، عزیز خوجا توش خوجایف، از تیری تفنگچه ساکن دهه نوگیلم اسفره یارادار شد.
این میلیسه ها هنوز هم در بیمارستان با سر برده، زخم های برداشته اشون را معالجه می کنند، اما حملگران شروع از سال 2004 تحت پیگرد قانون قرار دارند. همکار ما معصوم محمد رجب تفصیلات اظهارات اخیر مسئولین اداره امور داخلی ولایت سغد را چنین خلاصه کرد.
اداره امور داخلی سغد می گوید که شخصیت حملوران به میلیسه های اسفره را معین کرده است که عضو حرکت اسلامی ازبکستان و تحت پیگرد می باشند. در این باره عبدالرحیم قهاروف، سردار این نهاد، در روز سه شنبه 21 اکتبر چنین گفت:
از روی صورت ها همه آدم های کارمندو یک چند دیگه شخصانی که در همونجا بودن شناختن. این هم شخصانی که در کافتکو هستن، چون اعضایانی حرکت اسلامی ازبکستان تموشون اسپومندهی هم نویه اسفره می باشن. نام و فامیلشون و صورتشون هموشون معلوم، هموشون انیق است. این شخصانی که در کافتکو از سالهای 2004-2006 قرار دارن.
جنرال لیتنانت قهاروف که صحبت میکرد افسود، هر سه افسر میلیسه هم زمانی تفتیش افراد مورد حمله قرار گرفتند. به نظر وی این حالت احتمال حمله مسلحانه با هدف کشتار از قبل طرح‌ریزی شده کارمندان انتظامی را از بین میبرد. وی میگوید:
به فکر ما نکن. اگر با اون مقصدی پاروندنی کشتنی میرسن میداشتن بیمعول میکن و اون به فکر ما فقط با مقصدی خلاص شده گریختن تیر خالی کردن همون تیر کارمندی میرسن به زدگی از همون جای حادثه این غیب میزنن.
یادآور میشوم حمله ها به سه افسر میلیسه اسفرا در روز 28 آوگوست در دهه چارکوه از جانب یک گروه سه نفری و در دهه نوگیلم در روز 5 سپتامبر از سوی یک ساکن این محل صورت گرفته هر سه افسر میلیسه را زخمی بر جای گذاشته بود. مسئولین اداره امور داخلی سوخت با وجود آنکه میگویند نام و نسب گمانبران حمله اول به آنها معلوم است اما آن را هنوز برای عموم آشکار نکرده ولی در مورد دویوم به گفته آنها افسری میلیسه عزیز خوجا تاش خوجایف را ساکن دهه نوگلیم ناحیه اسفرا ذکریدین تورسونوف با تیر توفنکه از پای درافکنده است. اداره امور داخله میگوید این فرد از سال 2006 میلادی با گمان عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان تحت پایگرد قرار دارد. زمنان در سالهای 2006 و 2007 به دنبال حمله های مسلحانه به بازداشتگاه موقت قیرقوم و قرارگاه مرزبانان تاجیک در اسفرا در ماههای ینور و می سال 2006 علیه 50 ساکن سوغد اساساً از ناحیه اسفرا از جانب دادستانی ولایتی با اتهام منصوبیت به حرکت اسلامی ازبکستان پرونده های جنایی باز شده تا کنون 26 نفر از این افراد با حکم دادگاه و مهلت های از 5 تا 29 سال به زندان فرستاده شده اند ولی حدود 25 نفری آنها بازداشت نشده تحت پایگرد قرار دارند. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
اتهام اعضای حرکت اسلامی ازبکستان در حمله به میلیسه های اسفرا دو ماهی پیش.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
و حالا مطلب داریم از قرقیزستانی همسایه. مقامات ولایت بودکند هممرز با ولایت سوغد تاجیکستان تصمیم گرفتند که برای آسان کردن حرکت شهروندانشان در قلمرو جمهوری خود گذرگاه نوی را با چند دهه قلمرو خود باز کنند. این معنای آن را دارد که همکنون ساکنان دهات نزد مرزی قرقیزستان را ضرور نمی‌آید که از خاک استرای تاجیکستان عبور کرده به دهات دیگری قرقیزی راه یابند.
با کسب استقلال جمهوری های پیشین شوروی همکنون مقررات عبور و مرور به خاک همدیگر مشکل شده است و حالا اگر چند هم جمهوری های تاجیکستان و قرقیزستان میان هم مقررات روادید ندارند ولی باز هم برای راه یافتن شهروندانشان به خاک همدیگر باید حتما از نظر مرزبانان گذرند. همکاری ما میراسرار فرغانه از بیشکک چنین گزارش میدهد.
مقامات ولایت بادکند قرقیزستان تصمیم گرفتند ساختمان گذرگاه را شروع کنند که رواهای باشندگان چند روستای دامنکوی این ولایت را خیلی ساده خواهد کرد. گفته می شود که در همین حال باشندگان این روستاها بدون عبور قلمرو تاجیکستان خود را از یک منزل به منزل دیگر رسانیده نمی توانند. محمدجان بردیشف سخنگوی رئیس ولایت بادکند تا یک صحبت تلفنی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت بنیاد این راه امکان خواهد داد که ساکنان چند روستای منطقه دامنکو بدون عبور مرز ناحیه اسفرا تاجیکستان و مناطق دیگر کشورش را رها کنند.
از اوبلاستن ادمنستراسیا из резервного фонда самого губернатора выделен денег.
با گفته سخنگوی رئیس ولایت بادکند مبلغ ساختمان راهی که دو منطقه قرقیزستان را به هم وصل خواهد کرد از بودجه حکومت ولایت اختصاص یافته است. هم صحبت هم افسود ساختمان این را محض با درخواست باشندگان روستاهای دامنکو صورت گرفت که مبلغ زیاد طلب نخواهد کرد. بر اساس سخنان محمدجان بردیشف راهی که قبلا منطقه دامنکوه را با مناطق دیگر این ولایت وصل میکرد فقط برای انتقال رمه استفاده میشد و گفت اما در این اواخر ساکنان روستاهای دامنکوه ضمن رواها که بدون عبور قلمرو ناحیه اسفرا تاجیکستان امکان ناپذیر است با مشکلات زیاد و پیش در پیش مواجه شدند. آقای بردیشف افسود که فقط برای عبور انقلاب واروخ ناحیه اسفرا مردم چند بار از طرف مرزبانان تاجیک مورد استنتاق قرار می گیرد. همصحبت هم گفت از این لحاظ حکومت ولایت با درخواست این ساکنان روستاها برای هموار کردن راه بین روستاهای دامنکو و مرکزی ولایت مبلغی را دریافت کرد که انتظار می رود این مشکلات را از بین خواهد برد. با گفته ماماجان بردیشف در صورت تخت و هموار کردن این را وسایط نقلیاتی آنها نیز می تواند بدون عبور و مرور مرز تاجیکستان از این راه حرکت کند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
افتتاح راهی نوی عبور و مرور به چند دهه قرغیزی برای ساکنان ولایت بادکن قرغیزستان. اما باز هم برات وضعی مشکل تر را توره می دانیم ساکنان مناطق مرزی تاجیکستان و ازبکستان دارند، چون که وجود نظامی روادید میان این دو جمهوری راهیابی ساکنان دو کشور را به خاک همدیگر دشوارتر می کند و در این زمان نبود تماس مستقیم نقلیاتی مرکز دوشنبه با شمال آن در موسم سرما مردم را وادار می کند که با صرف مبلغ و وقت زیاد توسط قطار از خاک ازبکستان حرکت کنند. تا حال تر تلاش ها برای بنیاد کردن راه زمینی پیوست کننده جنوب تاجیکستان با مناطق شمالش در موسم سرما نتیجه نداده است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
با آن وجود که محیط‌شناسان از گرمشوی سراسری و آبشوی با صورت پریخوی کوی تاجیکستان صحبت میکنند، تا هنوز آب آبانبار نیروگاه نورک بزرگترین نیروگاه برقی آبی تاجیکستان با معیار ضروری مطابقت نکرده و از نگران کننده باقی میماند. زیرا مخامات نیروگاه مذکور گفتند در یک سال اخیر سطح آب این آبانبار معیار معتدل را دریافت نکرده است. در صحبت به همکارم ناصرجان مامورزاده که روز پیش از این نیروگاه و آبانبار آن دیدن کرده بود، مقامات گفتند که تاجیکستان را احتمالاً بحران نوی انرژی در پیش است.
برای به درجه معتدل رسیدن سطح آب آبانبار نیروگاه برقی آب نورک هنوز 5 متر و 62 سانتی متر دیگر لازم می آید. مسئولین نیروگاه برقی آب نورک بزرگترین نیروگاه تولید کننده انرژی در تاجیکستان می گویند برای نخستین بار در تاریخ کاربرد نیروگاه نورک میزان آب آبانبار آن به این اندازه پایین رفته کشور را در روبروی بحران نوی انرژی قرار داده است. دولت بیگ سالولوف معاون سرمهندس نیروگاه نورک میگوید جاری کردن محدودیت های قبل از وقت انتقال برق به اهالی یک چاره نهایی و اضطراری محسوب میگردد، چون در صورت عکس بخش اعظم تاجیکستان میتواند در 4 ماه موسم سرما کاملا به برق ماند.
سال جاری 8 متر نسبت سالهای دیگر کم آب ورود به آبانبار نورک شد. از سبب آنکه سال جاری نسبت سالهای پیشین خیلی کم آب ورود شد، ما نمیتونیم در سلسله نیروگاه های دریای وحش به مقدار 850 میلیون کیلووات ساعت برق استحصال کنیم. از این سبب این میتونه در ماهای سرد زمستان دشواری ها با وجود بیارد. از سبب اون که ما با دشواری های سخت دچار نشویم، عین زمان ضرور است که تنظیم برق را جاری نماییم.
دولتبیک سالولوف معاون سرمهندس نیروگاه برقی آب نورک افزود در صورت صرفه آب امکان دارد تا آخر ماه دکبر سطح آب آبانبار نیروگاه به درجه معتدل برسد، اما همانا ضرورت واردات 2 میلیارد کیلووات ساعت برق ترکمنستان و ازبکستان باقی میماند. ادعاهای کارشناسان مسائل انرژی در مورد احتمال قاچاق شدن آب به کشور ازبکستان را مسئولین نیروگاه نورک قاطعانه رد میکنند. دولتبیک سالولوف معاون سرمهندس نیروگاه مذکور میگوید جهت قاچاق نشدن آب به کشور همجوار نظارت واردات و صادرات آب آبانبار نورک را حکومت تاجیکستان تحت کنترل خود گرفته است.
گفتار تماما درست، برای اینکه هر یک قطره آبی که با آبانبار وارد می شود همه ساعته قید کرده می شود، واردات و صادرات در زیر نظارت حکومت جمهوری تاجیکستان هست و یک قطره آب یگان جاده قاچاق نمی شود. همه آب از توربین ها گذشته می گذرد، یگان قطره آب بیرون قاچاق کرده نمی شود.
مشکل دیگری موجوده در نیروگاه نورک بنابر تحسین شوی گل طرفت بلند گردیدن قعر آبانبار بوده، غنجایش آب در آن محدود شده ایستانده است. در آبانبار نورک علاقه بیش از 0.5 میلیارد متر مکعب گل تکشین شده خوابیده، دستگاه های فنی نیروگاه نیز بس کهنه و فرسوده شدند. ضمناً قرار است در ماه نویبر عمر عوض‌کنی نخستین چرخه نوی کاری اگرنگت نیروگاه نورک شروع شود. چرخه مذکور بر عوض 2.5 میلیون دلار از اوکراین خریداری شده، بر اساس پیشگویی های مسئولین نیروگاه تا 15 سال آینده باید همه 9 اگریگاتی نورک تجدید شود. اما برای انجام این کار مبالغی هنگفت لازم بوده است، به آن اندازه هنگفت که در اعلام حجم آن مقامات نیروگاه نورک جرأت نمی کنند. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، نورک.
نگران کننده باقی موندن سطح آبانبوری نیروگاه برق آبی نورک و شنونده گرامی، در این لحظه های برنامه توجه کنید به یک خبر خوبی فرهنگی. فردا در شهر دوشنبه روزهای فرهنگ قزاقستان در تاجیکستان شروع می شود. معاون وزیر فرهنگ قزاقستان مینبوی درهان کمزبیکولی گفت برنامه سفری آنها به تاجیکستان خیلی رنگارنگ و پرمحتوا بوده، در راه باز هم به هم آمدنی این دو ملت دوست و همسایه سهمی موثری خواهد گذاشت.
آنهایی که می خواهند از نزدیک با فرهنگ مردم قزاق شناس شوند، امکانی تماشای یک فیلم هنری بازگوینده ویژگی های تاریخی و سنتی مردم قزاق، شنیدن موسیقی و آهنگ های این مردم را به دست خواهند آورد. در این باره توجه کنید به گزارش سفر گلالی می همکارم در دوشنبه.
یک هیئت بزرگ هنرمندان، آوازخوانان و مطربان از کشوری همسایه قزاقستان که ضمن یک سفری هنری به تاجیکستان آمدند، امروزها در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به سر میبرند. معاون وزیر فرهنگ قزاقستان مینبوی کمزبیقولی در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی گفت که تحت رهبری او به این کشوری همسایه و دوست سفری هنری انجام می‌دهد، تصمیم گرفته است که بهترین دستاوردهای فرهنگی چند سال اخیر کشورشان را با بهترین نمونه‌های صنعت آوازخوانی، موسیقی سنتی و حرفه‌ای و نیز فیلم و نمایشنامه‌های خوب و دیدنی را برای دوستان تاجیک خود سوغ آورده اند.
культура сейчас на новом качественном уровне могут себя проявить, показать. Я думаю, надеюсь, это будет очень такой содержать вступлением наших мастеров.
آقای کمزبیقولی گفت در روزهای اول ما می خواهیم نمایشنامه عکس و نقاشی ها را آید به میراث تاریخی و فرهنگی مردم قزاق به معرض تماشا گذاریم. سپس چند فیلمی بهترین کارگردان های قزاق را به مانند مردم کوچی، توفه برای ستالین، جزیره احیا و مصطفی چاکای را برای تماشابینان تاجیکمون پیشکش نماییم. آقای کمزبیقولی افزود اینچنین تماشابین تاجیک می تواند از تماشای چند کنسرت با اشتراک بهترین گروه های آوازخوانی قزاقستان بهره بردارد.
Кочевники, подарок Сталину, остров возрождения Мустафа Чокая. Буквально это еще, можно сказать, не все казахстанцы еще успели смотреть эти фильмы. Ну, также гала-концерт будет мастеров искусств Казахстана.
در همین حال میرزا شاروغ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان در رابطه با روزهای فرهنگ قزاقستان در تاجیکستان گفت این رفت و آمدهای فرهنگی بهترین واسطه است در راهی به هم آوردن و باز هم قرین تر کردن این دو ملت دوست و همسایه.
То есть вот все это способствует, чтобы наши народы больше знали о культуре, о быте наших стран.
میرزا شاروخ اسراری بود، وزیر فرهنگ تاجیکستان. گفته می شود روزهای فرهنگ قزاقستان در تاجیکستان که برگزاری آن در ملاقات اخیر نورسلطان نظربایف و امام علی رحمان حاصل شده بود، قرار است تا 24 اکتبر در تاجیکستان ادامه یابد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع روزهای فرهنگی قزاقستان در تاجیکستان. قزاقستان از متفقان دیرینه سیاسی و اقتصادی تاجیکستان هم به شمار می رود. امروز شمار مهاجران کاری تاجیکستانی که در بازار کار قزاقستان مشغول هستند صدها هزار نفر گفته می شود و الماتی سالهای زیاد است که به محل کار و فعالیت ستاره های هنری تاجیک مثل خانواده هنرمندان نظرف و ستاره پرویز و دلیر تبدیل شده است.
و با تقدیم آهنگ از استاد هنر دلیر نظروف، نشر اولی مجله شامگاهی امروز را خاتمه می دهیم. در پی گفتارهای دنیای اقتصاد و برگی سبز است. من براد یوسفی و همکارم خیرامان بخوزاده بعد یک ساعت با نشر سیوم و جنبستی برنامه وردی استودیو می شویم.
ابرشم قرمزی با دورش بستم Thank you. عید مرا ها عزیزان، یک دم خوشتون بیت مرا ها عزیزان.